هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه 26 مرداد ماه 1399 در کنار شما هستیم تا نگاهی بکنیم به رویدادهایی که امروز از سر گذرونده، رویدادهایی که همچنان خبرساز بودند و حتما نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولاتی که در ارتباط با کرونا رخ داده، با توجه به اینکه کرونا همچنان محور بسیاری از مسائل هست و ذهن بخش اعظمی از شهروندان دنیا رو بهتره بگیم که به خودش مشغول کرده. اجازه بدید پیش از اینکه مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم، مطالب شنیدنیش رو در کنار شما بشنویم و تجربه کنیم، بریم سراغ خبرها، خبرها رو آگاه بشیم، همراه با رضا جمالی و بعد به سمت شما برمیگردیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده در هر هفته پیش رو از مکانیزم ماشه برای احیای تحریم‌های قبلی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ روز شنبه در پاسخ به پرسشی که در نشست مجازی پیشنهادی روسیه برای تنش‌زدایی با ایران شرکت خواهد کرد گفت احتمالاً تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در چنین نشستی شرکت نخواهد کرد و افزود ایران می‌خواهد او در انتخابات شکست بخورد. چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه و آلمان دیگر قدرت‌های مذاکره کننده با ایران حق برخورداری واشنگتن در استفاده از مکانیسم احیای تحریم‌ها به دلیل خروج آمریکا از برجام را زیر سوال بردند. اما ایالات متحده با تکیه بر اینکه یکی از مذاکره کنندگان توافق هسته‌ای 2015 با ایران است و نامش به عنوان امضا کننده قطعنامه 2231 شورای امنیت قید شده است، می‌گوید احیای تحریم‌های پیش از برجام را حق خود می‌داند. وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از مرگ 147 تن در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران به 19639 تن رسید. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره آمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2133 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1019 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3881 نفر هستند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، مجموع آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 343 هزار نفر رسیده است. آمار رسمی در شرایطی از سوی وزارت بهداشت اعلام شود که شمار واقعی مبتلایان به کرونا و جانباختگان از سوی برخی مقامات و کارشناسان پزشکی تا چند برابر آمار رسمی برآورد شده است. ابوالفضل ترابی، نماینده نجف آباد در مجلس، روز یکشنبه مدعی شد که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با طرح پیشفروش نفت به مردم اعلام کردند. طرح موسوم به پیشفروش نفت به مردم که حسن روحانی از آن به عنوان گشایش اقتصادی نام برده، علاوه بر تصویب در جلسه سران قوا، باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز برسد. در همین حال میرحسین قاضی‌زاده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه گفت که رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس هم در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به این طرح اعتراض کردند. بر مبنای این طرح قرار است 200 میلیون بشکه نفت در طول چند مرحله به ارزش 160 هزار میلیارد تومان به مردم فروخته شود. دولت در مجموع 80 هزار میلیارد تومان سود بابت این پیش فروش باید به مردم بپردازد. رؤسای قوه قضاییه و مقننه در بخشی از نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی گفتند که این طرح باعث بدهکارتر شدن دولت بعدی خواهد شد. و خبر آخر این که 100 تن از فعالان مدنی و سیاسی ساکن ایران با امضای بیانیه‌ای خواستار پایان برخوردهای قوه قضاییه با جمعیت امام علی شدند. این بیانیه که در عین حال از بازداشت شارمین میمندی نژاد، مدیر ارشد این جمعیت خیریه، انتقاد کرده و برخورد با این جمعیت را مغایر حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده است. جمعیت امام علی از سال 1378 آغاز به کار کرده و یکی از معروف‌ترین سازمان‌های خیریه در ایران است که هزاران نفر به طور داوطلبانه ادبانه با آن همکاری میکنند.
سپاس از تو رضا که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این شامگاه گرم تابستونی محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که در کنار شما ورق بزنیم مجله شامگاهی رو. مکانیسم ماشه تهدید دونالد ترامپ، ارزیابی سیاست آمریکا در قبال ایران و احتمالات پیش رو از دو نظرگاه متفاوت. کرونا، تجمع والدین نگرانی های کنکوری از جنس کرونا را بیدار کرده است. از روایتی تازه از تجاوز برای شما خواهیم گفت در گفتگویی با جامعه شناسی در تهران که این روایت را مکرر کرد. و سرانجام از هواپیمای سرنگون شده اوکراین در ایران چه خبر؟ خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که بدون معطلی بریم سر اصل قضیه و اون هم رد شدن قطعنامه ارائه شده ای بود که از سوی دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران در شورای امنیت مطرح شد و به این ترتیب حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه واشنگتن در هفته آینده مکانیسم بازگردوندن همه تحریم‌ها علیه ایران رو فعال میکنه. آقای ترامپ گفته که هفته آینده شاهد این موضوع خواهید بود. همچنین آقای ترامپ گفته که در نشستی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که با رهبران اعضای دائم شورای امنیت آلمان و ایران برگزار خواهد کرد شرکت نمی کنه احتمالاً. بشنوید گزارشی رو در همین ارتباط از نوشین سید حسینی و بعد به سمت شما برمی گردیم و با دو تحلیلگر در ادامه همراه خواهیم شد.
در پی رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده کشورش مکانیسم بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را در روزهای آینده فعال می‌کند. دونالد ترامپ روز شنبه در نشستی خبری گفت ما بازگشت تحریم‌ها را فعال می‌کنیم. آقای ترامپ نسبت به شرکت در نشست پیشنهادی روسیه برای گفتگو درباره تحریم تسلیحاتی ایران هم ابراز بی‌تمایلی کرده و گفته که احتمالاً در آن شرکت نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه اعلام کرده بود به منظور جلوگیری از تشدید اختلافات بر سر تحریم تسلیحاتی ایران از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه ایران و آلمان برای حضور در این نشست دعوت کرده است. در حالی که تحریم تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد، آمریکا با توصیف ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان می‌گوید اجازه نخواهد داد تهران قادر به معامله سلاح شود. ایران، روسیه و چین میگویند آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام حق استفاده از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را ندارد. ولی آمریکا این رویکرد را نپذیرفته و میگوید به عنوان یکی از طرف‌های پیشین برجام هنوز میتواند از این مکانیسم علیه ایران استفاده کند. بنابر آنچه در مکانیسم ماشه پیش‌بینی شده، اعضای توافق هسته‌ای در صورت کوتاهی یا سرپیچی ایران از تعهداتش در قالب برجام می توانند پس از طی یک فرایند حقوقی 65 روزه تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران را بازگردانند. در پی خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، تهران به شکل مرحله به مرحله از تعهداتش در قالب برجام عقب نشینی کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد، اما در این باره دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره و در برخی از دیدگاه‌ها افرادی هستند که مخالف آنچه هستند که داره اتفاق می‌افته و انتقاد دارند به نحوه سیاست‌هایی که در پیش گرفته شده و از طرف دیگه افرادی هم هستند که از دریچه دیگری نگاه می‌کنند. همراه بشیم در اینجا با داریوش محمدپور، کارشناس مسائل سیاسی در لندن، و بشنویم نظر او رو.
در توافق موسوم به برجام مکانیزم ماشه اساساً یه مکانیزم یک جانبه نبوده، یعنی بالاخره یه قراردادی بوده که بندهایی داره تصریح شده بهش که چگونه این مکانیزم معاشره میشه پیاده کرد. و این برجام هم اساساً توافق فقط بین ایران و آمریکا نبود، لذا بنا خود آمریکا بنا به مقررات حقوقی بین المللی هیچ انحصاری در اجرای کردن مکانیزم معاشره نداره. یعنی به همون شکلی که این توافق برجام بین کشورهای 5 به اضافه 1 و ایران انجام شده، اجرای کردن مکانیزم معاشره به همون شیوه انجام میشه. یعنی بالاخره باید اجماعی صورت بگیره، باید شفافیتی در نحوه بررسی کردن این شرایط وجود داشته باشه، در حالی که آنچه که در عمل اتفاق افتاده این است که آمریکاست که این قرارداد برجام، این توافق بین المللی چند جانبه رو نقض کرده، قوانین بین المللی رو نقض کرده. یعنی در واقع آن که اون طرف مقصر، اون طرفی که خاطیست، در واقع آمریکاست، ایران نیست. ببینید آمریکا کاری که داره میکنه میخواد ماجرا رو برعکس کنه، خودش رو در مقام طلبکار قرار بده. اصلا ما کار نداریم به اینی که رفتار جمهوری اسلامی در منطقه چجوریه، در داخل چجوریه. آنچه که در عمل در برجام اتفاق افتاده اینه که تا آخرین لحظه جمهوری اسلامی بنا به شواهد آژانس بین المللی انرژی اتمی و بنا به اقرار و اعتماد تمام کشورهای اروپایی جز دولت آقای ترامپ، و هم نه تازه دولت آمریکا، نه کل آمریکا، نه کل احزاب سیاسی آمریکا، ایران پای تعهداتش ایستاده بوده و آمریکاست که در واقع این تعهداتش کرده. پس
مسئله هم آقای محمدپور ایالات متحده بارها تاکید کرده و اینکه اعتقاد داره که برجام در اصل یک توافق سیاسی بوده و توافق سیاسی به گونه‌ای پیش میره که شما میتونید این توافق رو در اصل ازش کناره بگیرید، یعنی یک توافق حقوقی بهش نگاه نمیکنه.
خب ببینید، اینی که شما میفرمایید آمریکا، اولا که دولت آمریکا نیست، در واقع ما با شخص آقای ترامپ مواجهیم، حتی با اطرافیان تندروی آقای ترامپ هم مواجه نیستیم. اگر خاطرتون باشه تمام اون اعضای ارشد کابینه ترامپ که دونه دونه است،
ولی خب اینم در نظر دارید که کنگره هم مخالف همین داستان بوده، یعنی به شکلی اونها هم اعلام مخالفتشون رو کرده بودن در خصوص شکلی
بله،
که
اینا درسته، اینا همه درسته، ولی اینی که شما در یک جناح سیاسی در داخل یک کشور با یک قراردادی مخالفت کنه به معنای این نیست که قرارداد دیپلماتیکی که در سطح جهان، شما با یک طرف که مواجه نیستید، شما 5 کشور رو نسبت دارید، 5 کشور با شما کنار این توافق بودن، یعنی تعهد حقوقی بین الملل. شما نمیتونید برید در برابر چشمارون به کل جهان خودتون متعهد به اجرای کاری بکنید بعد بزنید زیرش. بله درسته، دولت بعدی آمریکا میتونه بگه آقا رئیس جمهور قبلی این کارو کرده، من میخوام عوضش کنم. باشه بکن، ولی بالاخره شما باید هزینه‌شو بدی. شما
حالا با توجه به اینکه ما شاهد این بودیم آقای محمدپور، که چون وقت برنامه‌ام کوتاهه، من میخوام اینو بپرسم، با توجه به اینکه شاهد این بودیم که به هر حال آمریکا تونسته سیاست فشار حد اکثری رو متوجه جمهوری اسلامی ایران کنه به واسطه اون چیزی که میگه بلند پروازی‌های جمهوری اسلامی در منطقه میخونه و پیش برده این سیاست رو، الان در این شرایط که آقای ترامپ داره میگه که ما مکانیزم معاشره رو فعال می‌کنیم، آیا فکر می‌کنید که آقای ترامپ این کار رو خواهد کرد و جریان به چه صورتی خواهد رفت و دست پر رو چه کسی خواهد داشت؟
ببینید در عمل ممکنه آمریکا این کارو بکنه، کما اینکه تو چند سال گذشته این کار کرده. کشورهای اروپایی که باهاش مخالف بودن همچنان دو فاکتو تن دادن به این تحریمایی که آمریکا این کار کرده، ولی این سیاست در دراز مدت جواب نخواهد داد، چون آمریکا، آقای ترامپ به شدت نیاز داره به اینی که در افکار عمومی بگه آقا من یه کاری کردم، یه توافقی ایجاد کردم، یه کاری کردم که ایران که مخالف من بوده منزوی شده، از بین رفته که بشه رئیس جمهور، حالا یا با ادامه تحریم‌ها یا با جنگ راه انداختن. جنگ راه انداختن خیلی محتمل به نظر نمی‌رسه، و یادمون نده که آقای ترامپ شخصیت متقدم المزاجی داره، به هیچ عرف و قاعده قانونی داخل آمریکا و بین الملل مطلقا احترام نمیذاره. به نظر من این چیزی که در آینده پیش رو داریم ممکنه وضعیت برای ایران در کوتاه مدت سخت بشه، ولی در دراز مدت به زیان ایران تمام نخواهد شد، به خاطر که بالاخره تمام دنیا می‌بینن که آقای ترامپ برای چه قاعده بین المللی مهمه.
داریوش محمدپور بود، کارشناس مسائل سیاسی در لندن. اما از دیدگاهی متفاوت از آقای محمدپور، دامان گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند، به این موضوع نگاه کرده.
امریکا به خاطر اینی که عضو دائم شورای امنیت هست، عضو ابدالده قطعنامه 2231 هست که این قطعنامه یک زمینه داره و اون زمینه برجام هست، و طبق میخانشی که از برجام میشه داشت، از قطعنامه میشه داشت، آمریکا میتونه با اینکه تحریم ها رو برگردونده و به اصطلاح از برجام بیرون رفته ولی در قطعنامه مانده، میتونه از مکانیزم معاشه استفاده بکنه برای بازگرداندن تمامی تحریم های پیش از برجام. و مکانیزم معاشه هم برای شنوندگان من بگم، اون موقع که من دانشجو بودم و به عنوان کارگر کار میکردم در یه کارگاهی حتما شنوندگان میدونن آشنا هستن. یه چیزی هست به نام دگمه بازنشانی یا چیزی به نام ریست که کلیدی هستش که اغلب دستگاه ها دارن برای اینکه اگه اتفاق بدی بیفته شما وقتی مرور میزنید همه چی میسته و دوباره سیستم از اول روشن میشه. در اصل این مکانیزم ماشه یعنی همین، یعنی بازگشتن به اون اول داستان وقتی که هنوز چیزی به نام برجام و غروب آفتاب لغو تحریم ها و غیره نبود. در خصوص موضوع دیگه هم که شما میگفتید من خیلی کوتاه فقط بگم، این درسته که از 15 عضو شورای امنیت فقط دو عضو اون به این فتنامه امریکا رأی منفی دادن، یعنی چین و روسیه، ولی به گمان من این اتفاقا به نفع در نهایت کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هست در طول 3 ماه آینده.
چطور به این نتیجه میرسید که میتونه به نفعشه؟ چون بعضی از کارشناسان میگن که این قضیه میتونه تأثیری بگذاره به خاطر اینکه با توجه به اینکه آقای ترامپ نتونسته اعضای دیگر رو همراه کنه، این دشوار میکنه کار آقای ترامپ رو برای انتخابات.
نه ببینید، دلیل اینی هم که آقای ترامپ رد کرد دیروز دعوت پوتین رو برای اینکه یک نشستی داشته باشن تا بعد از انتخابات امریکا به همین علته. شما باید نگاه بکنید به نوع رای دهنده ها با آقای ترامپ، به کارزار انتخاباتی ایشون. ایشون کارزار انتخاباتی خودش رو در اصل با محوریت روایتی قرار داده که در اون روایت مبارزه با حزب کمونیست چین که اتفاقا ویروس کرونا رو هم به نام ویروس چینی میخونه، کلا موضوعیت چین از یک جهت به عنوان محوریت اصلی هست. و وقتی که الان میتونه به رای دهنده های خودش مطرح بکنه که ببینید من خواستم از نظر دیپلماتیک جلوی تروریسم شیعه ایرانی ها رو بگیرم.
خب یک نکته وجود داره، همین الان این مسئله ای که عنوان کردید، ببینید اصلا در گذشته هم اینطوری بحث میشد که اصولا مسائل بین المللی چندان محور توجه آمریکایی ها در داخل نیست و مسائل داخلی آمریکا پررنگتره توی کارزارهای انتخاباتی. واقعا چقدر ایران مسئلهش مهمه برای آمریکایی ها که بخوان با توجه به بحران کرونا و مسائل دیگه روی این قضیه حساب بکنن و بتونه برنده آقای ترامپ باشه؟
وقتی مهمه که شما به روایت کارزار انتخاباتی آقای ترامپ نگاه بکنید، ایران موضوعش خیلی مهم نیست برای آمریکایی‌ها، ولی این تروریسم شیعی، مبارزه با مسلح کردن اسلامگرایان که سمبل اون متأسفانه در حال حاضر در این 40 سال گذشته ایران هست، طبیعتاً میتونه کمک بکنه. دلیلی میگم که خود آقای ترامپ دیشب اومد و گفتش که من هفته آینده مکانیزم ماشه استفاده می‌کنم، دیدار با پوتین به صورت آنلاین رو انجام نمیدم، به خاطر اتفاقا همین موضوع کارزار انتخاباتی هست، چون ایشون میدونه که این به نفعش هست در مورد روابط بین‌الملل.
ولی به هر حال اینو در نظر دارین آقای گلریز که در هفته‌های پیش آقای ترامپ موضع دیگه ای داشت، یعنی تا اونجای پیش رفت که هی دعوت میکرد از مقام‌های جمهوری اسلامی که تا دیر نشده بیایم و بشینیم توافق برسیم.
بله کاملا، و اینا ادامه هم خواهند داد، اینو ادامه هم خواهند داد. و نکته مهم اینه که از این رأیی که ناکامی امریکا در شورای امنیت که قابل پیشبینی هم بود، اروپایی ها، ترویکای اروپا که در برجام هستن به اصطلاح، به این رأی گیری که میدونستن حتی به توی چین و روسیه عملا قطعنامه رو هیچ وقت تصویب نخواهد کرد، حتی رأی منفی ندادن، رأی ممتنع دادن. این نشون دهنده یه نگاه راهبردی اروپا هست حتی در خصوص موضوع اسنپ‌بک، موضوع استفاده از فعال کردن مکانیزم ماشه. و من فکر میکنم مکانیزم ماشه میدونید لزومی نداره که الان استفاده بشه. اون بستگی بمیگم به کارزار انتخاباتی آقای ترامپ داره.
دامان گلریز بود، پژوهشگر و مدرس دانشگاه لاهه در هلند، که از ترامپ میگفت و اینکه آمریکا مکانیسم ماشه رو علیه ایران آقای ترامپ گفته فعال میکنه. اما بریم سراغ کرونا در ایران که همچنان به هر حال آمارها هم پایین نیومده، نمیتونیم بگیم پایین اومده، از طرفی مسئله کنکور هم دایره نگرانی ها رو افزوده، به ویژه که تجمع والدین هم در این میون محور توجه قرار گرفته. پروانه و اندمنش با ماست تا بیشتر برای ما بگه. پروانه
درود بر تو محمد و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، امروز کاهش 20 نفری قربانیان کرونا رو داشتیم. 147 نفر در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن، اما تعداد مبتلایان رقم تقریبا مشابهی رو با روزهای گذشته داره و نمیتونیم نسبت به فروکش بحران کرونا خوشبین باشیم و به نظر میاد که همینطور کرونا داره مرزها رو یکی پس از دیگری در می‌نورده. وزارت بهداشت امروز مجازات متخلفین از پروتکل‌های بهداشتی رو اعلام کرد که در مورد کارمندان ادارات دولتی از درج در پرونده تا کسر حقوق به میزان 1/3 و در مورد اصناف از تذکر کتبی تا پلمب به مدت 3 تا 10 روز اعلام شده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفته که قرار شده روزانه تب نمایندگان گرفته بشه، در صورت مشاهده علائم هم از نمایندگان سریعا آزمایش و تست کرونا گرفته میشه و تمامی مراجعین هم باید وقتی به مجلس وارد میشن ماسک و مواد ضد عفونی استفاده کنن. در مورد کنکور سراسری هم که قراره که در چند روز آینده برگزار بشه، مصلای تهران به عنوان یکی از حوزه ها اعلام شده. مصوبات برگزاری کنکور امروز اعلام شد. فاصله دانش آموزان باید 1.80 متر از یکدیگر باشه. همه باید ماسک بزنن. سالن ها باید تهویه درست داشته باشه و تنها 1 نفر از اعضای خانواده میتونه با دانش آموز همراه بشه در حوزه های کنکور.
ادامه بده.
در مورد مراسم محرم هم امروز اعلام شد که هیئت‌های عزاداری در کشور باید در سامانه‌ای به نام بیرق ثبت نام کنند و سازمان تبلیغات اسلامی برای نظارت پروتکل‌های بهداشتی مجوز دریافت کنند. من در جستجویی که در این سایت داشتم تاکنون 1861 هیئت مذهبی در این سامانه ثبت نام کردند و داره همینطور تعداد هیئت‌های مذهبی که ثبت نام می‌کنند اضافه میشه. معاون فرهنگ اجتماعی سازمان اوقاف هم امروز با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط به وجود آمده امسال از محل موقوفات ماسک در اختیار عزاداران قرار میگیره، گفته عزاداری در 2000 بقعه و امامزاده برگزار خواهد شد. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان هم گفته برگزار نشدن مراسم محرم تبعات و عوارض اجتماعی داره و ممکنه که موجب نافرمانی مردم بشه و حکومت دیگه نتونه کنترل کنه اوضاع رو. این در حالی هستش که اگر بخواد پروتکل‌های بهداشتی در استان خوزستان رعایت بشه، یعنی باید افراد در فضای باز مراسم رو برگزار کنن، با دمای بالای 46 درجه در این استان غیر ممکن خواهد بود. در قم هم در آرامگاه معصوم خواهر امام هشتم شیعیان قرار هست مراسم ماه محرم برگزار بشه و همچنین نماز جماعت هم برگزار شده. با وجود تمام تلاش ها در برخی از استانها خبر از لغو برخی مراسم در شهرهای مثل کاشان، دماوند و آمل وجود داره. گفته شده که مراسم نخلگردانی در کاشان و دماوند به دلیل سفر مردم و بازدید کنندگان امسال در ماه محرم برگزار نمیشه و یزد هم اعلام کرده هیچ گونه مراسم مذهبی برگزار نمیکنه و فقط از طریق تلویزیون مردم میتونن مراسم ماه محرم رو پیگیری کنن.
سپاس از تو. نکته دیگه ای هست بخوای اضافه کنی به این مطالب با توجه به اینکه به هر حال مشاهده این هستیم که یک کش و قوسی وجود داره دیگه در بعضی از جاها، همچنان اصرار بر انجام یا اجرای برخی از مراسم ها هست؟
تأکید بسیار شده مثلا در شهر آمل که مردم نذری های خودشون رو به شکل سبد های کمک به فقرا تهیه بکنن و تا جلوی گسترش کرونا گرفته بشه. در بسیاری از شهرهای دیگه در حالی که هیئت های مذهبی اعلام میکنن که مراسمی برگزار میکنن، از طرف دیگه برخی هیئت ها گفتن هر خانه حسینیه شما باشه. برای همین قرار هستش که از طریق شبکه های اجتماعی و تلویزیون مراسم ماه محرم رو بسیاری از مردم در شهرها و استانهای کشور برگزار کنن و به نظر میرسه که یک تناقض و تضادی فعلا وجود داره تا ببینیم که در ایام محرم چه اتفاقی میفته.
سپاس از تو پروانه وحید منش که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در ایران. اجازه بدید بریم به سراغ یک موضوع دیگه. روزنامه شرق امروز یک گفتگوی رو منتشر کرد از سعید مدنی و در اون به مسئله راه افتادن موجی از افشاگری و روایت درباره آزار و اذیت‌های جنسی و تجاوز در ایران صحبت کرد. گفتگوی رو داشتم با آقای مدنی در تهران و از او پرسیدم که چرا به یک باره این مسئله داغ شده در شبکه‌های اجتماعی با توجه به اینکه به هر حال این مسائل تازه‌ای نبوده. بشنویم از سعید مدنی.
تجاوز همیشه یک مسئله در جامعه ایران بوده، منتها در مقاطعی متناسب با حوادث که پیش می اومده فرصت این ایجاد می شده که در فضای عمومی مورد بحث قرار بگیره. در واقع در شرایط عادی خیلی دشواره راجع به چنین مسائلی که تابو هستند صحبت بشه، هم از به طور مشخص توسط افرادی که تخصصی در این زمین دارن و مطالعاتشون در این زمین انجام میشه، یا از طرفی کسایی که اصلا مورد آزار قرار میگیرند و در واقع قربانی چنین رفتار ناهنجاری هستند. برای همین در هر بزنگایی یا فرصتی که ایجاد میشه تا به اصطلاح امکان گفتگو راجع به این موضوع باشه، نوعی توجه و حساسیت عمومی ایجاد میشه که کاملا مشخصه به دلیل زمینه‌های زیرپوستی که در جامعه ایران داره.
آقای مدنی، چرا تا الان ما شاهد یک پژوهش عمیق در این رابطه نبودیم؟ جست و گریخته کارهایی شده اما هیچ وقت ما آمار درستی نداریم، برخلاف دیگر کشورها که بیشتر در این باره کار کردن.
ببینید، ابتدای جزوی توضیح بدم که ما معمولا آمار مربوط به تجاوز رو بخشش رو از طریق آمار پزشکی قانونی داریم که البته سالهاست که محدودیت هایی در انتشار اون ایجاد شده و در واقع در دسترس همگان هم نیست. البته خاطر نشان میکنم که پزشک قانونی فقط مواردی به پزشک قانونی ارجاع داده میشه که در واقع فرد به دلیل به اصطلاح مسئله‌ای که برش پیش اومده یا توسط خودش یا توسط اطرافیان شکایت میکنه و جنبه قضایی پیدا میکنه و طبیعیه که بنا به دلایلی که بعداً اگر لازم شد بهش اشاره میکنم، افراد اصولاً تمایل به علنی کردن یا پیگیری حقوقی قانونی اون رو ندارن و به همین دلیل هم تعداد مواردی که به پزشک قانونی ارجاع میشه بسیار محدوده. ولی همین تعداد محدود هم گزارش عمومی نمیشه و حتی در اختیار متخصصان هم قرار نمیگیره. ولی تقریبا دو سال پیش در یک گزارشی اشاره شد که در تهران به طور متوسط سالیانه حدود 1500 پرونده تجاوز به اصطلاح تشکیل میشه و بعد از تهران هم که بالاترین میزان رو در کشور داره قم هستش که اون هم در واقع با تعدادی که یه مقدار کمتر از تهران پرونده های تشکیل شده درباره تجاوز رو داره.
البته اینو باید در نظر گرفت که میزان جمعیت قم با تهران قابل قیاس نیست، اما فکر میکنید آیا این برمیگرده، چون وقتمون زیاد نیست میخوام این سوالو خیلی کوتاه جواب بدید، به مسئله این که ما خلأ قانونی داریم یا قوانین دست و پاگیر هست که اتفاق خاصی در این زمینه نمیفته؟
من یه نکته کوتاه راجع به سوال قبلی شما بگم. من تاکید میکنم که آمار پزشکی قانونی فقط نوک کوره یخه و بخش قابل توجهی ارزیابی من میگه نزدیک 90% موارد تجاوز اصلا گزارش نمیشه. اون وقت در ارتباط با سوال شما باید اشاره کنم که علت این گزارش نشدن بخشش مربوط میشه به تابوها و فرهنگ اجتماعی که در واقع کسی که گزارش میکنه که مورد قربانی قرار گرفته زندگی و شرایط سختی خواهد داشت، ضمن اینکه قوانین هم حمایت حداقلی از اون به عمل نمیارند و در مراجع قضایی هم یک پیش‌فرض اصولا وجود داره که مربوط به جوان مسائلی که در واقع مشکل احتمال زیاد و در مرحله اول مشکلی که اون خانم داشته که مورد تجاوز قرار گرفته.
سعید مدنی جامعه شناس در تهران بود. و اما بپرزیم به آخرین خبرها از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، و این رو هم بگم که سفیر جمهوری اسلامی ایران در کیف بازنشر کرده توییت گزارشگر رادیو فردا در اوکراین رو و واکنش نشون داده. بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه اوکراین میگوید که پیش از برگزاری دور نخست مذاکره با ایران حدود دو هفته پیش، از تعاملات با تهران در راستای پیشبرد تحقیقات سانحه پرواز 752 بسیار نخوشنود بود، اما در پی این مذاکرات محتاطانه امیدوار شد که طرفین بتوانند به نتیجه قابل قبول برسند. دمیترو کولیبا طی مصاحبه با رادیوی ملی اوکراین که بخشی از آن به بررسی تحولات پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران اختصاص یافت گفت: غم و اندوه این فاجعه همواره در یاد ما باقی میماند، اما اگر عدالت اجرا شود میتوانیم این صفحه را در روابط کیه و تهران ورق بزنیم. وزیر خارجه اوکراین تشریح کرد:
باید تمام جزئیات روشن شود و هرگاه دقیقا بفهمیم چه اتفاقی رخ داده میتوانیم درباره مبلغ غرامت گفتگو کنیم. مصالحه‌ای که یاد قربانیان و بستگانشان را تحقیر کند و یا مطالباتمان را تأمین نکند نمیپذیریم.
نپیدمو.
این مصاحبه و ترجمه انگلیسی این نقل قول را در صفحه شخصی خود در تویتر منتشر کردم و اندکی بعد سفیر جمهوری اسلامی در کیف ضمن بازنشر این تویت در واکنش به سخنان وزیر خارجه اوکراین نوشت همان گونه که طی مذاکرات اخیر سازنده و ثمر بخش در کیف عنوان شد هر گونه مصالحه درباره پرداخت غرامت فقط بر اساس مقررات بین المللی و طبق تعهدات موجود در کنوانسیون های خواهد بود که ایران عضو آن است. منوچهر موردی در پیام تویتری دیگر افزود بی‌تردید ایران با احترام به قربانیان و بستگان مطابق کنوانسیون هایی که در آن عضویت دارد عمل میکند. دیپلمات های اوکراینی اخیراً به دفعات تاکید کردند. نخست حقیقت و سپس غرامت. از آنجا که پاسخ سفیر ایران در اوکراین همراه با پیام تویتری من منتشر شد فرصت را غنیمت شمردم و از او پرسیدم آیا تهران قصد دارد حقیقت را درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی علنی کند و چه زمانی ممکن است این اتفاق بیفتد. همچنین پرسیدم آیا میدانید که باید ثابت کنید خطای انسانی رخ داده و تکرار این حرف پاسخ به همه پرسش ها نیست. در واکنش منوچهر موردی سفیر جمهوری اسلامی در کیف نوشت هدف از مذاکرات دو جانبه ارائه پاسخ به تمام سوالات است. همه چیز روشن است و هیچ چیزی پنهان نیست. بی‌تردید ما و دوستان اوکراینی در مسیر درست هستیم. دمیترو سنیگیروف، کارشناس امور بین الملل معتقد است یگانه دلیل پنهانکاری ایران درباره شرایط سرنگونی پرواز 752 عمدی بودن این اقدام است.
توضیح ایران درباره سرنگونی غیرعمدی این هواپیما به هیچ وجه قابل قبول نبوده و بیدلیل نیست اوکراین سوالات متعددی از ایران مطرح کرده و منتظر پاسخ شفاف است. توضیحاتی که تاکنون شنیده ایم پوچ و بی‌ارزش بوده، چه درباره اشتباه در تنظیمات سامانه موشکی تور و چه درباره اشتباه اپراتور در تشخیص موشک و هواپیمای بوئینگ. تمام شواهد حاکیست اقدام ایران عمدی بود. اگر چنین نیست ایران باید حقیقت را بگوید تا توضیحاتش درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری باور کردنی باشد.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 ساعتی پس از آن سرنگون شد که ایران به تلفی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا پایگاه نظامی این کشور در عراق را هدف موشک‌های خود قرار داده بود. مسئولین ایرانی سه روز اصرار داشتند این هواپیما بر اثر نقص فنی سقوط کرد و معتقبا گفتند دلیل این سانحه خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهان دفاع ضد موشکی بود. اوکراین و کانادا میگویند این روایت را قبول ندارند و همواره از ایران خواستند تحقیقات جامع و شفاف را به نتیجه برساند. آن رئیسکه رادیو فردا.
همونطور که میدونید بلاروس این روزها صحنه اعتراضهای ضد دولتی است. آخرین خبرها در این باره رو با نوشین سید حسینی مرور کنیم.
همزمان با اعلام آمادگی روسیه برای کمک به رهبر بلاروس، مخالفان الکساندر لوکاشنکو به برگزاری یکی از بزرگترین گردهمایی‌ها علیه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در بلاروس دست زدند. در حالی که تاکنون دو تن از معترضان در جریان اعتراضات ضد حکومتی در بلاروس کشته و هزاران تن نیز تاکنون بازداشت شدند، روز یکشنبه ده ها هزار تن از معترضان به خیابان‌های شهر مینسک پایتخت این کشور آمدند. در حالی که لوله‌های صادرات منابع انرژی روسیه به مقصد غرب از بلاروس عبور می‌کنند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای کمک به الکساندر لوکاشنکو از اعلام آمادگی نظامی کشورش خبر داده است. از سوی دیگر رئیس جمهوری بلاروس روز یکشنبه در میان گروهی از طرفدارانش ناتو را متهم کرد با استقرار تانک‌ها و هواپیماهایش در نزدیکی مرز بلاروس و کشورهای همسایه خواستار برگزاری انتخاباتی جدید در این کشور شده، ولی آقای لوکاشنکو میگوید این پیشنهاد را رد کرده است. این ادعا به سرعت از سوی سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو رد شد. ناتو اعلام کرد که اوضاع بلاروس را از نزدیک زیر نظر دارد، ولی هر گونه اعزام نیروهای نظامی به کشورهای اروپای شرقی را تکذیب کرد. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که هفته گذشته در بلاروس انجام شد، الکساندر لوکاشنکو که از 26 سال قبل رهبری این کشور را بر عهده دارد، خود را پیروز انتخابات معرفی کرد. ولی رقیب او خانم سویاتلانا تسیخانوسکایا که به لیتوانی گریخته در اعتراض به نتیجه انتخابات از طرفدارانش خواسته روز شنبه دیروز و امروز یکشنبه دست به برگزاری تظاهراتی آرام بزنند. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا، ارتش بلاروس قرار است از فردا دوشنبه تا پنجشنبه در غرب این کشور یک مانور نظامی برگزار کند.
با گزارش نوشین سید حسینی به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. سپاس که من محمد زرقامی و سایر همکارانم رو همراهی کردید. شامگاه آروم و خوبی پیش روتون باشه.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
ما در این مصیبت ها با شما ها شریکیم، البته اجر شما ها خیلی بیشتر. خداوند انشاءالله که این اجر رو برای شما ها افزایش بده و نگه داره.
این بخشی از سخنان آیت الله علی خامنه ای در دیدار با خانواده داریوش رضایی نژاد است، مردی که در برابر دیدگان همسر و فرزندش کشته شد و او را شهید هسته ای نامیدند. حالا اما 9 سال پس از کشته شدن داریوش رضایی نژاد، همسر او شهره پیرانی به اعتراض در مورد آنچه تضییع حق او به عنوان مادر تنها دخترشان آرمیتا رخ می‌دهد برخاست است. او اولین اعتراضات را در اینستاگرام خود مطرح کرد و در ادامه سارا هوشمندی فعال رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نزدیک به حکومت در نوشته‌ای از مشکلات گرفتن حضانت گفت. فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس به هر دوی این نوشته‌ها واکنش مثبت نشان داد و از پیگیری دغدغه‌های مادران سرپرست خانوار در مجلس گفت. پس از آن خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میزگردی به حضور شهره پیرانی و سارا هوشمندی برگزار کرد که در آن به جزئیات مشکلات زنانی پرداختند که همسرانشان در دفاع از جمهوری اسلامی کشته شدند، اما خانواده‌های آنها باید با تبعیض قانونی علیه زنان مبارزه کنند. شهره پیرانی در بخشی از مصاحبه خود گفته: یک بار که برای حقوق همسرم به مشکل خورده بودم با یکی از مسئولان عالی رتبه و مرتبط با این موضوع صحبت کردم. ایشان خیلی صریح به من گفتند که بچه مال شما نیست، شما فقط از بچه نگهداری میکنید. این حرف برای من بسیار سنگین بود و حتی اشک من را هم درآورد. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه هستیم با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا. خانم کار، بذارید از اینجا شروع کنیم که چه تفاوتی وجود داره بین گرفتن حضانت برای مادری که همسرش به گفته جمهوری اسلامی شهید شده یا به دلایل معمول در جامعه همسرش را از دست داده؟
ببینید، ما در حین جنگ با عراق متوجه شدیم که یک تعدادی از زنان شهدا واقعا هجوم هر روزه می بردن به بنیاد شهید و ارکان بنیاد شهید، شعبش در شهرستان ها و اعتراض میکردن به اینکه چرا ما به عنوان مادر فرزند شهید نمیتونیم حضانت بچه رو داشته باشیم. و علتش هم اینه که شما مستمری شهدا رو میدید به پدر بزرگ و به همین دلیل پدر بزرگ اشتیاق داره که اون بچه رو نگهداری بکنه و مطابق قوانینم بچه رو میدن به پدر بزرگ، مستمرینم اون میگیره. به هر حال این یک بحث بزرگ به وجود آورد. این بحث به جایی رسید که از آقای خمینی فتوا خواستن دربارش. فتوای آقای خمینی موضوع رو حل کرد و بعد تبدیل به قانون شد به این معنا که فرزندان شهدا در حضانت مادرانشون خواهند بود و مستمری هم که تعلق میگیره به شهید و فرزند شهید، اون حتما باید به حساب مادر واریز بشه، مادری که حضانت رو داره. بعدن این تعمیم داده شد، اساسا دیگه گفته شد که هر زنی که شوهرش فوت بشه اون چرا که از صندوق دولت به عنوان مستمری فوت شوهر تعلق میگیره باید مستقیما به زن بدن، اون مستمری که مربوط میشه به فرزند باید به زن بدن و حضانت را هم باید به زن بدن. ما این قانون زمان شاه هم داشتیم، منتها اینا توی ریخت و پاشاشون اینا اصلا از بین رفته بود و حالا زنان شهدا خیلی قشنگ مبارزه کردن و تونستن خمینی رو مجبور کنن به اینکه فتوا بده و قانونگذاری رو مجبور کنن به این که قانونگذاری کنن. ولایت رو نداده کسی به زن.
خب الان اعتراضشون دقیقاً به همین ماجراست. مثلا یکی از مثال‌هایی که آوردن مسئله قرارداد مالیه. مادر به عنوان سرپرست خانواده نمیتونه بره با مدرسه قرارداد مالی ببنده به خاطر بچه. به نظر شما فکر می‌کنید آیا پیوستن این گروه جدید از زنان، در واقع زنانی که در سال‌های اخیر به عنوان همسر شهید شناخته میشن، بیشتر از حق حضانت و دریافت پولی که دولت به اونها پرداخت میکنه به دنبال حق ولایتن، فکر میکنین به جایی میتونن برسن؟
ببینین، همواره اصرار و مبارزه رسونده زنها یا مردها رو به هر حال به بخشی از خواسته هاشون. در اون دوران هم زنهای شهدا خیلی کار کردن، به طوری که بنیاد شهید به حالت استیصال قرار گرفته بود که از خمینی فتوا خواست. اما در این مورد خاص فقط کافیه که تعمیم کنن. ببینید، ولایت رو بهشون نخواهند داد تا اونجایی که من میفهمم، مگر اینکه انشاءالله اونجا رژیمش به کلی عوض بشه و دین از حکومت جدا بشه. بنابراین ولایت رو بهشون تا این بساط برپاس نخواهند داد، ولی میتونن باز یه مستثنیات بذارن، اینکه حق رو برای انتخاب مثلا مدرسه یا بعضی از امور مهمه که این کجا اصلا اینا کجا زندگی بکنن، محل اقامتشون کجا باشه، اینها رو مادر داره. چون در اون قانون نه فقط این رو به مادر داده بودن، بلکه برخلاف اون اصولی که در قانون مدنی ایران هست تأکید کردن برای اینکه حتی اگر اون زن شهید بعدن ازدواج هم بکنه، باز بچه رو حضانتش رو از اون نمیگیرن. در حالی که هر زنی در ایران که بعد از شوهرش طلاق یا بعد از مرگ شوهرش ازدواج بکنه، حق حضانت رو ازش میگیرن. ولی ولایت رو باید اصرار بکنن، باید براش بجنگن، هیچ چاره ای نیست. اما اینکه ولایت رو کامل بدن به زن، من تردید دارم، ممکنه که یه مستثنیاتی براش قرار بدن.
خب به نظر میرسه خانم کار که این زنان در واقع کمی هم دارن جلوتر میرن از این خواسته ها. مثلا یکی از اونها مطرح کرده که اگر پدر کارمند دولت باشه، بعد از فوت او حقوق او متعلق به مادره، اما بقیه اموال
اصلا مطابق قانون مال مادره.
میگه اما بقیه اموالش به صورت ارث به فرزندان میرسه و تا رسیدن فرزندان به سن قانونی در اختیار ولیه.
درست.
میگه اما مسئولیت این که این بچه ها رو بزرگ کنم به عهده منه و ممکنه ولی که میتونه در واقع پدر بزرگ یا جد پدری باشه، هیچ مسئولیتی در این زمینه قبول نمیکنه. شما فکر میکنید آیا زنان شهید دیگر هم با این درخواست ها همداستان خواهند شد؟ فکر میکنید آیا درخواست این رده از زنان که در واقع همون زنانی هستن که جمهوری اسلامی همیشه در مورد اونها حرف زده، زنانی که خانه نشستن، بچه داری کردن و مسئولیت خانه رو در نبودن شوهرانشون به عهده گرفتن، فکر میکنید خواسته های اینها میتونه مورد توجه خاص جمهوری اسلامی قرار بگیره؟
تونه مورد توجه خاص قرار بگیره. ولی این که میگین که اون زنان شهدان به اینا بپیوندن، عزیزم اونا دیگه از بین رفتن، سالها گذشته، بچه ها بزرگ شدن، بچه ها نه احتیاج به قیم دارن، نه احتیاج به سرپرست دارن، نه احتیاج به پدر بزرگ دارن، به هیچی احتیاج ندارن. پس بنابراین اونا به اینا اگه از من میشنوید نمیپیوندن، چون منافعی دیگه ندارن، تموم شده. اینها تنها هستن در این مورد، مگر اینکه در یه مملکتی جامعه مدنیش توسعه یافته بود و تشکل‌های زنانه مستقل زیادی داشت که جرأت داشتن پا رو از اون حریم‌های و خط قرمزایی که براشون درست کردن فراتر بذارن و تبدیل بشن به یک نیرو، نیروی سیاسی که بتونه تأثیرگذار باشه روی قانون‌گذاری. در حال حاضر اصلا حقوق زنان نه اینکه رفته در حاشیه، اصلا از حاشیه هم خارج شد، چون انقدر این آقایون برای مملکت خودشون مشکل درست کردن که تو مشکلات خودشون موندن. بنابراین من شانسی نمیبینم، ولی درک میکنم که مبارزه دستجات مختلف زنان باید با هر نوع پیشبینی که دارن، هم از پیروزی یا شکست، اینا باید ادامه پیدا بکنه و فشار باید بیاد رو حاکمیت. اما اینکه این فشار از طریق کدوم تشکل زنانه بیاد من نمیدونم، باید اصلا خودشون بیان یه تشکل درست کنن.
با سپاس از مهرنگیز کار به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.